به نام آنکه هستی نام از او یافت. با سلام و درود به دوستان همراهان عزیز برنامه پرتو نور. ما از سری برنامه های پرتو نور قسمت اول که هفته گذشته در خدمت شما بودیم و در خدمت جناب آقای مهندس انتظام، بحث ما در مورد عرفان و عارفان بود و امروز قسمت دوم این برنامه رو برای شما پخش میکنیم. امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت کافی ببرین و خیلی خوشحال و ریلکس و به قول امریکایی‌ها با قلبی پاک برای روزهای آینده آماده بشوید. خیلی ممنون آقای مهندس، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون. اگه اجازه بدین بعد از اینکه با دوستان سلام علیکی کردیم برنامه‌مون ادامه بدیم.
عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز. مجددا تشکر میکنم از دعوتی که شما به عمل آوردید. انشاءالله که بقیه صحبتی که در زمینه عرفان داشتیم امروز بتونیم ادامه بدیم و برنامه مفیدی هم برای بیننده ها باشه
انشاءالله. خب ما به اونجا رسیده بودیم که راجب عرفان صحبت کردیم که چرا شما اول علاقتون به عرفان برای چی بوده، دوم چرا جوانای ما به عرفان اینقدر علاقمند شدن و همینطور تا به اونجایی رسیدیم که ببینیم که اصلا این عرفان مبنا و اسلامی داره، دینی هست یا نه. چون یه عده‌ای معتقدن صاحب نظران مسلمان و غیر مسلمان غربی مخصوصا به این معتقدن که عرفانی به نام عرفان اسلامی ما نداریم. عرفان یک چیزی که خارج است متون اسلامی وارد اسلام شده. برای مثال از بودا یا بودیسم وارد شده، مسیحیت، و من میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
بله، این سوال رو در انتهای بخش گذشته هم فرمودین. بله. و متاسفانه به علت کم بوده وقت نتونستم توضیح کافی بدم. ببینید، همه تمدن‌های بشری اگر به اونها رجوع کنیم در طول تاریخ عرفان داشتن و عارفانی داشتن. تمدن هند، تمدن چین، یونان باستان و همینطور در ایران باستان. عرفان اساساً یک نگاه خاص به عالم بیرونی هست. در همه این نهله‌های عرفانی یک شباهت‌هایی وجود داره، این تردیدی هم درش نیست، اما این شباهت‌ها ناشی از کپی برداری یا تقلید نیست، بلکه این شباهت‌ها ناشی از اشتراک در گوهر هست. و هرچند که عارفان در تمدن‌های گوناگون، در فرهنگ‌های گوناگون از راه‌های مختلفی رفتن، اما کمابیش همشون به یک مقصد رسیدن و نتیجه‌گیری‌های واحدی رو کسب کردن. اما برخی معتقدن که اساساً اسلام چیزی به اسم عرفان نداشته در ابتدای کار و عرفان بومی فرهنگ اسلامی نیست، بلکه یک چیز وارداتی هست. مثال هم میزنن که مسلمان ها عرفان خودشون را از راهبان مسیحی اخذ کردن، یا اینکه فی المثل پس از ترجمه کتاب هایی که به زبان یونانی بود به عربی با اندیشه های برخی عارفان اون خطه آشنا شدن، از اونها یاد گرفتن و لذا این اندیشه عرفانی برخواسته از متن دیانت اسلام نیست.
بله.
همونطور که شما به درستی اشاره کردید، دو گروه هستند که به این رأی قائل هستند. یکی فقیهان و متکلمین مسلمان هستند، البته برخی از اونها، که معتقدن اساساً عرفان و تصوف یک بدعت هست در اسلام، چونکه اصلاً اینها بر نمیتابند اون رویکرد عرفانی به قرآن کریم، رویکرد عرفانی به دیانت اسلام رو. و گروه دوم مستشرقین و دینپژوهان غربی هستند، اسلام پژوهان غربی هستند، که اونها معتقدن اساساً مطالبی که عرفا همچون مولانا، عطار، سنایی و غیره مطرح کردن، اینها خیلی از سطح اسلام و قرآن بالاتره. یعنی اون مطالب به قدری لطیف و دقیق هست که با قرآن سازگار نیست، چرا که درک اونها اینه که اسلام یک آیینی هست که خب اول خشونت طلب هست و دوم این که یک آیینی هست که بیشتر نظرش به عالم بیرونی هست نه عالم درون انسانها.
بله.
از همین رو درک اونها این هست که این اندیشه های رفیعی که در متون عرفانی مسلمان ها آمده، مثل مثنوی شریف، مثل تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری، اسرار التوحید ابو سعید ابوالخیر و غیره، اینها اساساً از سطح قرآن کریم و از سطح اندیشه اصیل اسلامی خیلی بالاتر هست. واقعیت امر این هست که این موضع‌گیری که مستشرقین میکنن و حتی برخی متکلمین و فقیهان مسلمان با داده ها و اسناد تاریخی همخوانی نداره. یعنی ما نشانه های چندی نمیبینیم در تاریخ که دلالت داشته باشه به حقانیت این موضع‌گیری های اونها. من فقط یک رفرنسی خدمت بیننده ها عرض میکنم که اگر دوستان اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشن، کتابی به نام ابعاد عرفانی اسلام یا The Mystical Dimensions of Islam نوشته مرحوم آن مری شیمل هست که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده و مطالعه این کتاب رو به همه بیننده های عزیز توصیه میکنم برای اینکه با تاریخچه شکلگیری عرفان در بین مسلمانان آشنایی بیشتری پیدا کنن، که خانم شیمل هم همین مطلب رو مطرح میکنه که اساساً عرفانی که مسلمان ها دارن بومی هست و از متن دیانت خودشون برمیاد. لذا عرفان و تصوف اسلامی به باور بنده مایه های عمیق اسلامی داره، مایه های اصیل اسلامی داره و از متن قرآن کریم و سنت شریف نبوی بیرون آمده. اما خب تعامل و داد و ستد طبیعتاً بین جوامع بشری وجود داره، این داد و ستد در حوزه عرفان هم هست. اینجا مایلم که یک کدی بیارم در استحکام بخشیدن به رأیی که خودم دارم و صحبتی که اینجا کردم از مرحوم لوی ماسینیان که ایشون در دوران حیاتش وزیر فرهنگ فرانسه هم بود. یه کتابی داره به نام تاریخ فلسفه در جهان اسلامی که فکر میکنم این نتیجه‌گیری که مرحوم لوی ماسینیان کرده به اندازه کافی گویا باشه. ایشان میگوید بذر حقیقی تصوف در قرآن است و این بذرها آنچنان کافی و وافی هستند که نیازی نیست تا بر سر سفره اجنبی نشست. یعنی که مسلمان ها به اندازه کافی در قرآنشون این بذر وجود داره که نیازی نیست از دیگران وام بگیرن. و بعد ایشون ادامه میده هر محیط دینی که در مورد تقوا و تأمل و اخلاص به پیروان خود تأکید فراوان داشته باشد صلاحیت آن را دارد که روح تصوف در آن ظهور کند. بنابراین تصوف مخصوص یک نژاد، یک زبان یا یک ملت خاص نیست، بلکه آن پدیده روحی است که به حدود مادی و نژاد محدود نمی شود. پس تصوف اسلامی از قرآن که مسلمان تلاوتش می کند و در آیات آن تأمل می نماید و به انجام واجباتش قیام می کند سرچشمه گرفته، نمو یافته و تطور پذیرفته است. این رأی هست که مرحوم لوی ماسینیان داره و خانم انمری شیمل هم یک رأیی کمابیش عین ایشون داره. پس بنابراین برای اینکه جمع‌بندی کنم عرایزم رو در ارتباط با این سوال، اینکه یک عده‌ای عرفان و تصوف رو بدعت می‌شمارن یا اینکه میگن حرفای عرفا از سطح اسلام و قرآن بالاتر هست، حقیقتاً این سندیت تاریخی نداره.
خیلی ممنون، مرسی. برمیگردیم به سوال بعدی. خب با توجه به گفته‌های شما، عرفان و تصوف یک سابقه تاریخی در ایران داره. خب حالا ما در واقعا 800 سال گذشته شد عرفای زیادی داریم، بایزید بسطامی، حسن بصری، مولانا، حافظ، عطار و عارف زمانمون شد بتونم از سهراب سپهری نام ببرم. آیا به نظر شما اینا یک عرفان خاص و یک رنگ و یک دست و هماهنگی رو داشتن، یا اینکه هر کدوم این شعرا و عرفای ما عرفان مخصوص خودشونو داشتن و شعبه شعبه بود. اگه لطف کنین یه توضیح هم راجع به این بدین برای بیننده های عزیز.
بله، باور بنده این هست که بنا به شواهد و قرائنی که در متون عرفانی ما وجود داره، ما یک عرفان یک دست و همگون در این 1400 سال گذشته نداشتیم، بلکه یک عرفانی هست مثل رنگین کمان.
بله.
الوان مختلف داره و تنوع زیادی ما در اون میبینیم. دست کم ما دو نوع، دو دستبندی کلی ما میتونیم در متون عرفانی خودمون ببینیم. یه دستبندی این هست که ما عرفان ذوقی داریم و عرفان نظری. عرفان ذوقی که ما مثلا در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری میتونیم اون رو جستجو کنیم، عرفانی هست که بسیار ساده هست، عرفان شاعرانه هست، عارفان حرف دل خودشون رو میزنن، یک ایمان ساده ای دارن، درش تکلف نیست، پیچیدگی های زیادی درش وجود نداره. از همین رو میگن عرفان ذوقی. بدون تردید عارفان اولیه ما مثل حسن بصری، رابعه، بایزید، جنید و غیره همین عرفان ذوقی رو داشتن. اما وقتی که ما به از اون دوران اولیه، یعنی از قرن دوم سوم هجری فاصله میگیریم، رفته رفته عرفان ما فلسفی معابتر میشه، به خصوص به ابن محی الدین ابن عربی که میرسیم. دیگه اون بزرگوار با آشنایی که از فلسفه فلوتینی داشته، نو افلاطونی داشته، اون رو با آنچه که در اون زمان عرفان اسلامی نامیده می شده امتزاج کرده، و لذا ما یک عرفان نظری خیلی منسجم و در این حال پیچیده هم در ابن عربی سراغ می گیریم که بعد از اون حتی به نسبت، اگر شما مولانا رو مقایسه کنید با فیلمثل جنید بغدادی یا ابو سعید عبدالخیر، می بینید بیان او خیلی پیچیده تر و فلسفی تر از بیان عرفای متقدم ماست. به هر حال این یه تقسیم بندی هست که میشه ارائه داد، عرفان ذوقی در مقابل عرفان نظری. اما یه تقسیم بندی دیگه هم در عرفان اسلامی میشه کرد که شاید اون برای ما آشناتر باشه، و اون عرفان خوفی در مقابل عرفان عاشقانه است. یعنی عرفانی که مبتنی بر خوف هست در مقابل عرفانی که مبتنی بر عشق هست. شاید بهترین نماینده و سخنگوی عرفان خوفی ابو حامد محمد غزالی باشه، که اگر شما کتاب احیای علوم الدین اون رو مطالعه کنید، حقیقتاً میبینید که خوف از خداوند در این کتاب موج میزنه. غزالی خیلی به زهد اعتقاد داشته، یعنی نه تنها خودش زاهد بوده، بلکه اون شیوه زاهدانه در وصل به حق رو بیشتر میپسندیده، و اون سنت عرفان زاهدانه و خوفی هم طبیعتاً بیشتر بر ریاضت کشی استوار هست، و اینکه آدمی بر خودش سخت بگیره و از این طریق درون خودش رو پاک کنه که بتونه نور حق درون بتابه. شما وقتی که به فیلمثل آثار غزالی نگاه میکنید، به واقع میبینید که خدایی که بر او تجلی کرده، یک خدایی هست که بیشتر آدمی در نسبت با او دچار خوف میشه. خوف البته به معنی ترس رایج نیست، خوف یعنی آدمی با یه پدیده‌ای مواجه میشه که بسیار مهیب هست. درست همون حالتی که شما وقتی که در مقابل کوه اورست قرار میگیرید یا در مقابل آبشار نیاگارا قرار میگیرید، شما ترس ندارید، ولی ابهت اون همه وجود شما رو فرا میگیره. لذا وقتی که عارفی همچون غزالی از خوف از حق صحبت میکنه، مرادش این محبتی هست که در نسبت خود با خداوند آدمی پیدا میکنه. حالا شما هرچه که به این چنین خدایی نزدیکتر میشید، بیشتر احساس کوچکی میکنید، بیشتر احساس حقیر بودن میکنید. این عرفان خوفی ماست در یک توضیح مختصر. اما عرفان عاشقانه کدوم هست؟ شاید بهترین و معروفترین سخنگو و سمبل این نهله عرفانی خب شخص مولانا باشه. در عرفان عاشقانه میبینیم که خداوند بیش از این که مخوف باشه، ایجاد خوف در آدمی بکنه، از بین همه نمودها و جلوه هایی که داره، مثل رحیم، خبیر، قادر، رزاق و غیره، این وصف محبت او و رحمت او هست که خیلی بر صدر می نشینه. و لذا این خداوند رو می توان دوست هم داشت. و این نکته بسیار کلیدی هست و این کشفی بود که برخی از عارفان ما کردند که خداوند زیباست و چون زیباست دوست داشتنی هم هست. حالا شما هرچه به این خداوند نزدیکتر میشید، اون جذابیت او، زیبایی او بیشتر شما رو تحت تأثیر قرار میده و دیگه جایی برای غیر خودش در دل شما نمیذاره. یعنی اونقدر دل شما رو فرام میگیره، وجود شما رو فرام میگیره که دیگه جایی برای غیر خودش باقی نمیذاره. این نکته اول در ارتباط با عرفان عاشقانه است که خب مولانا مبلغ اون هست. ما اجازه بدید دو سه تا دیگه از ویژگی این عرفان عاشقانه هم اینجا عرض کنم که مطلب قدری بازتر بشه. مولانا یکی از مسائلی رو که طرح میکنه و بسیار هم شنیدنی هست، میگوید که عشق همواره دو طرف است. یعنی مثلا چیزی به اسم عشق یک طرفه و یک سویه نداریم. اگر حتی در عشقهای زمینی کسی دلش برای مثلا دختر همسایش بره، در حالی که دختر همسایه اصلا خبر نداشته باشه که اون همسایه پسرش وجود خارجی داره، به این رابطه که عشق نمیشه
جازو مجذوبه.
بله، این باید دو طرفه باشه. حالا حرف مولانا این هست که شما هر وقت که در دل خودتون محبت خداوند رو پیدا کردید، هر وقت عشقی در وجودتون درباره خداوند یافتید، بدونید که اون طرف هم عشقی هست، بلکه اصلا عشق از اون طرف به این طرف میاد.
بله.
در دیوان کبیر این ابیات فکر میکنم گویا باشه: گفتم دل و جان فدای کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم، گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، این من بودم که بیقرارت کردم. این فکر میکنم اندازه کافی گویا باشه دیگه.
بله.
یعنی عشق از اون طرف به این طرف میاد. این نکته اول. نکته دیگه اینه که بنابر رأی عارفی همچون مولانا، عشق اصلا خیلی مؤثرتر و کارآمدتر از خوف هم هست برای اینکه انسان رو به حق برسونه. به قول مولانا: زاهد با ترس میتازد به پا، عارفان پرانتر از برق و هوا. میگه عارف قدم قدم به طرف خدا میره، عاشق پرواز میکنه به طرف حق. و از همه مهمتر شاید این باشه که بنا به رأی مولانا، اصلا عشق خیلی بهتر از خوف، بهتر از ریاضت کشی میتونه رذیلت ها و عیوب انسان رو پاک کنه. چون اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته هم عرض کردم، اصل و اساس عرفان اینه که برای اینکه به شناخت و معرفت حق برسیم، اول باید دل خودمون رو پاک کنیم، وجودمون رو از رذیلت ها پاک کنیم. حالا مولانا میگه اتفاقا عشق خیلی راحت تر این عیوب رو پاک میکنه. این ابیات رو لاجرم همگی در مثنوی خوندند: هر که را جام ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. یعنی میگوید که اساساً عشق یک گوهری است که وقتی در وجود آدمی نشست، همه این رذیلت ها رو از بین میبره. مهمتر از همه این که اینجا مولانا میگه نخوت و ناموس، یعنی تکبر. یعنی بزرگترین قاتل برای تکبر، برای خودخواهی، عشقه. چون عشق بنا به تعریف یعنی دیگر خواهی دیگه. به مجردی که عشق وارد وجود آدمی شد، انسان میتونه از خودش به نفع دیگری بگذره. یعنی عشق آموزگار ایثار و فداکاری هم هست. به مجردی که وارد وجود آدمی شد، خودخواهی را از بین میبره. خودخواهی هم که از بین رفت، طبیعتاً بقیه رذیلت ها از بین خواهد رفت. چرا که ام الرذایل همین خودخواهی و منیت هست. به هر حال این نکته دوم. نکته سوم که اینجا بد نیست بهش اشاره کنم و مولانا خیلی تاکید میکنه درباره همین سنت عرفان عاشقانمون این هست که عشق یه خاصیت شخصیتی هم داره. میدونید چی هست؟ اینه که عشق وجود آدمی رو منبسط میکنه، آدمی رو شاد میکنه، طربناک میکنه، آدمی رو گشاد رو میکنه، خوش رو میکنه، خوش برخورد میکنه با دیگران. در حالی که زهد برخلاف این هست، زهد بر ریاضت، بر سختگیری به خود استوار هست. وقتی که آدم به خودش سختگیری میکنه در طول زمان تنگ حوصله هم میشه. وقتی که آدم تنگ حوصله شد ترش رو میشه، عبوس میشه با دیگران. به هر حال این یه توضیح مختصری بود درباره عرفان عاشقانه. نتیجه گیری که میخوام بکنم این هست که ما مسلمان ها از این حیث بسیار اقبالناک هستیم، بختیار هستیم که یک سنت عرفانی فربه و گرانباری داریم که البته متنوع هم هست.
بله، خیلی ممنون، مرسی بیننده های عزیز، انشالله که با ما هستین و از این سخنان زیبایی که آقای مهندس انتظام برای ما بیان میکنن شما به اندازه من لذت ببرین. به هر حال همطور که یادتونه به ایشون به 4 نوع عرفان اشاره کردن: عرفان ذوقی، فلسف نظری و عرفان خوفی و عرفان عاشقانه. که حالا من در مورد عرفان عاشقانه نظراتی رو شنیدم و که منتقدین مخصوصا مفسرین قرآن و آقای انتظام فقها کلن به این عرفان عاشقانه زیاد معتقد نیستن، چون فکر میکنن یا اینکه تحقیقاتی که برای اونا انجام دادن به نظر میرسه که معتقدن که کلمه عشق در قرآن نیامده، بنابراین ما نمیتونیم مردم رو از طریق عرفان عاشقانه به معنویات نزدیک کنیم. نظر شما چیه در این مورد؟
سوال بسیار خوبی کردید. این سوال و راسیاتش در مجالسی هم که من خودم صحبت میکنم زیاد طرح میکنن که بد نیست اینجا یه اشاره هم بهش بکنیم. ببینید، عشق یک واژه عربی هست، از ریشه عشقه هست، به معنای گیاه پیچک.
بله،
توی کلاس‌های طبیعی قدیم هم این بود، عشقه یک گیاهی هست که پیچنده هست و بالا میره. عشق هم وقتی یک دانه‌ای هست که وقتی در وجود آدمی نشست و به نهال تبدیل شد میپیچه و از وجود آدمی بالا میره. این معنای عشق هست در زبان عربی. همطور که شما به درستی اشاره کردید، در هیچ کجای قرآن کریم واژه عشق به کار نرفته. ما چند تا حدیث از پیامبر اکرم در متون حدیثیمون داریم که واژه عشق به کار رفته و از قضا یکیشم در کتاب وسائل الشیعه آمده که پیامبر از تعبیر عشق العباده یاد میکنه، یعنی عشق به عبادت. در نهج البلاغه تا اونجایی که من مطالعه کردم یک بار فقط واژه عشق به کار رفته که البته اون هم یک بار معنای منفی داره و امر مذمومی تلقی شده. لذا من حیث المجموع در متون دوران صدر اسلام خب حقیقتا واژه عشق رو ما نمیبینیم. خب سوالش اینه که چرا؟ آیا عشق چیز بدی بوده؟ پاسخش به باور بنده منفی هست. ببینید، قرآن هرچند که کلام الهی هست، اما زبانی که برای خداوند از اون زبان استفاده کرده برای بیان حکمت‌ها، برای درمیان گذاشتن پیام خودش با بشریت، زبان عربی هست. در زبان عربی در اون دوران واژه عشق یک بار معنای منفی داشته، به این معنا که عشق چیز خوبی تلقی نمی شده، خیلی منفی بوده و از همین رو در کلام الهی از این واژه عشق استفاده نشده. اما در طول زمان این واژه تغییر معنا داد و یه بار معنای مثبتی پیدا کرد. از همین رو رفته رفته در ادبیات پیشوایان دینی ما و به خصوص عارفان ما هم به کار رفت و این چیز چندان غریبی هم نمیتونه باشه، چون هرچند که واژه ها در طول تاریخ ثابت میمونن، اما معنایی که حمل بر اون واژه ها میشه در طول زمان تغییر پیدا میکنه. اما در قرآن مجید چند واژه مورد استفاده قرار گرفته که همون معنای عشق رو افاده میکنن. یک دو تاش خدمتتون عرض میکنم. یکی واژه محبت هست. محبت
واژه‌های قرآنی شما فرمودید.
بله، در قرآن کریم یکی دو تا واژه استفاده شده که تقریبا معادل واژه عشق هست، یعنی همون معنا رو افاده میکنه. یکیش واژه محبت هست. فراوان در قرآن کریم به کار رفته. تا جایی که فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 165 محبت رو سنگ محک ایمان معرفی میکنه. یعنی محبت چیزی است که نشون میده شما تا کجا اهل ایمان هستید. یا در سوره مبارکه حجرات آیه 7 خداوند ایمان رو محبوب دلها قلمداد میکنه. و شاید از همه مهمتر اون آیه‌ای که خیلی مورد استناد عرفای ما هست در سوره مبارکه مائده هست، آیه 54، که اصلا خمیر مایه رابطه انسان با خداوند رو محبت معرفی میکنه. یعنی اون چیزی که به قول انگلیسی زبان ها باند میکنه، مثل یک گلو، مثل یک چسبی انسان رو به خداوند متصل میکنه، همین عنصر محبت هست. اونجا که خداوند درباره اهل ایمان فرمود یحبهم و یحبونه، خداوند نسبت به اهل ایمان محبت داره، اهل ایمان هم متقابلا نسبت به خداوند محبت دارن. حالا عارفان ما اینجا البته نکته لطیفی هم پیدا کردن، میگن محبت خداوند مقدم بر محبت انسان هست، یحبهم و یحبونه. به هر حال در قرآن کریم از واژه محبت استفاده شده. عشق چیزی نیست الا محبت متراکم، یه محبت به قول انگلیسی زبان ها کاندنس شده. لذا استفاده از واژه محبت در قرآن کریم نشون میده که مفهوم عشق با قرآن کریم بیگانه نیست. و اما واژه دیگه‌ای که در ادبیات قرآنی استفاده شده در متن قرآن، واژه ود و مودت هست، که اینها از ریشه لغوی وده هست که اگه در انگلیسی ترجمهش کنید میشه to love، یعنی عشق ورزیدن. یعنی در حقیقت این وده یعنی عشق، و این مشتقات وده در قرآن کریم یه چیزی حدود 29 بار به کار رفته. نتیجه ای که میخوام از عرایزم بگیرم این هست که هرچند که خود واژه عشق یا عشقه در عربی در قرآن کریم نیامده، اما واژه های معادل و مشابهش در قرآن کریم به کار رفته. اینجا البته خوبه که من یه نکته دیگری را اشاره کنم که در حقیقت از آن مولاناست، که تکمیل میکنه این صحبتی که الان بنده کردم. مولانا در مثنوی شریف این نکته رو اشاره میکنه که فوق العاده حائز اهمیت هست. مولانا میگوید که فتوت دادن بی علت است. فتوت یعنی کرم. میگه کرم عطا کردن، بخشیدنیه که دلیل هم نداره. آدم کریم بی دلیل و آن کاندیشنال میبخشه. دقیقاً که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. ملت یعنی دین، آیین، کیش. در قرآن کریم هم وقتی گفته میشه ملت ابراهیم، یعنی آیین ابراهیم، نه اینکه نیشن مراد نیست لزوماً. پاک بازی خارج از هر ملت است. یعنی چی؟ یعنی اون چه که پاک بازی هست، که عشق هست، این یک دعوت دینی نیست، خارج از دین هست. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. این مولانا میگه که دعوت به عشق، دعوت به پاک بازی، یک دعوت دینی نیست. چرا که اساساً پاک بازی برای اوریج مردم، آدمهای متوسط، تکلیف فوق طاقت هست. خداوند از مردم نخواسته که فدا کنن هرچی که دارن. خداوند از کسی نخواسته که پاک بازی کنه به طور مطلق. حتی اکثرش گفته شده که شما انفاق کنید، زکات بدید، اگر که نیکی کنید به بهشت میرید، زشتی کنید به جهنم میرید، ولی حتی اندازش نگه داشته شده. اگه خداوند دعوت به پاک بازی میکرد، برای آدمهای متوسط تکلیف فوق طاقت بود به قول مولانا. در حالی که خداوند در قرآن میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف فوق طاقت به کسی نمیده. به هر حال مراد مولانا این هست که فقط نوادری از خلایق هستند که استعداد پاک بازی دارن، یعنی اصحاب ملت عشق میشن به قول معروف. پس به هر حال میخوام این جمع عرایزم رو اینطوری جمع بندی کنم که هرچند که عشق یک دعوت دینی نیست، اما با دین هم قابل جمع هست. یعنی کسی میتونه در آن واحد دیندار باشه، پیرو ملت عشق هم باشه، و هرچند واژه عشق در قرآن به کار نرفته، ولی معادل و واژه های مشابهش به کار رفته.
خیلی ممنون، مرسی. بریم سراغ سوال بعدیمون، که حالا راجع به انتقاداتی که به عرفان و عرفا شده صحبت کنیم. سوالی که من اینجا یادداشت کردم اینه که خب چند نوع انتقاد از به عرفا وارد میشه. میدونیم که یک عارف همیشه درونگراست، اینجوری که از عرفان ما همیشه فکر کردیم گوشه نشینی یا تزکیه نفس یا به اصل خود برگشتن، به فطرت خود برگشتن یا به من حقیقی رسیدن، همه اینا در ازای این انجام میشه که همیشه گوشه گیر باشی و بتونی به اون مرحله تعالی برسی. ولی یا به قول امریکایی‌ها میگن اندیویجوالیزم باشی، ولی این مورد انتقاده، چون یه آدمی که درونگرا باشه از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی دوره. و آیا سوال حالا من میخوام از شما بکنم، آیا که چجوری یک عارف که درونگرا هستش میتونه از مسئولیت‌های اجتماعیشون خالی بکنه، یا اینکه واقعا به این شکل نیست؟ نه. یعنی میتونیم ما عارف مسئولم داشته باشیم، عارفی که درد اجتماعی رو حس کنه، مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی رو ببینه و حس کنه؟
سوال بسیار خوبی کردید. بله، این اتفاقاً انتقاداتی هست که ما فراوان در حداقل سده‌های اخیر می‌بینیم، به خصوص از ناحیه کسانی که به هر حال دغدغه‌های سیاسی دارن، فعالان سیاسی و مدنی، انتقاد به عرفان و عرفا شده. ببینید، فکر می‌کنم در نوبت پیشم این مطلب رو عرض کردم که هیچ پدیده‌ای نیست در این عالم که آفت نداشته باشه و هر چیزی که دقیقاً هر چیزی که مفید باشه بالاخره مورد سوء استفاده هم می‌تونه قرار بگیره. هیچ پدیده‌ای نیست که به هر حال یک خطرهایی در سر راهش نباشه. ببینید، علم آموزی میتونه به فخر و تکبر هم منتهی بشه. یعنی یک کسی که علم زیادی داره آدم متکبری باشه. درست. اما آرمان علم این نیست که آدم متکبر کنه. اصلا خود دین میتونه به زهد ریایی هم منجر بشه. مگه ما در تاریخ کم داشتیم آدمهای دینداری که زاهد بودن ولی ریاکار هم بودن؟ درست. اما آرمان دین که زهد فروشی نیست، ریاکاری که نیست. میخوام اینو عرض کنم که آرمان عرفان هم گریزه از مسئولیت‌های اجتماعی نیست. اما واقع هم این هست که یک خطری همواره بر سر راه عارف در کمین هست. یک خطری که باید عارف از اون برحذر باشه، خیلی دقت بکنه. اون هدف، اون خطر چیه؟ همونطور که شما گفتید، وقتی که عارف درون به درونش برمیگرده، خیلی دغدغه اصلاح درون رو داره، ای بسا که از بیرون غافل بشه. این خطر هست.
بله.
یه چیزی نیست که اجتناب ناپذیر باشه و همه در هر کسی به درون رفت که هیچ وقت بیرون نخواهد آمد. این حرف درستی نیست. یادم افتاد به یک صحبتی که مرحوم اقبال لاهوری در کتاب شریف خودش احیای فکر دینی در اسلام میکنه. داستانی رو ذکر میکنه از یکی از عارفان هندو به نام شیخ عبدالقدوس گنگوهی که میگوید وقتی که من سرگذشت معراج پیامبر اسلام رو مطالعه کردم، با خودم گفتم که اگر من به جای او بودم، هرگاه من به جایی رسیده بودم که محمد در معراج رسیده بود، هیچگاه به زمین باز نمیگشتم. یعنی اگه هدف رفتن به آسمان هست، خب دیگه چرا آدم برگرده بیاد پایین؟ بعد مرحوم اقبال لاهوری به درستی اشاره میکنه که ولی پیامبر اسلام برگشت. یعنی عرفانی که پیامبر ما به ما تعلیم میده یک عرفانی نیست که منجر به درونگرایی مطلق بشه، بلکه همواره آدم باید یک چشم به درون داشته باشه، یک چشم هم به بیرون خودش. لذا میخوام این عرض کنم که آرمان عرفان این نیست که انسان مسئولیت گریز باشه. اما وسط، اما اینجا خوبه این نکته هم عرض کنم، یکی از آرمانهای عرفان در طول تاریخ این بوده که به آدمیان تعلیم بده. قبل از اینکه شما میخواید جامعتون رو بسازید،
خودتون رو
بسازید. ما معمولا این کارو نمیکنیم. غالب فعالان سیاسی ما هنوز خود رو نساخته، میخوان برن بیرون رو بسازن. مرحوم گاندی هم همینو میگفت، You need to be the change you want to aspire in the world. اگه یادتون
right.
باشه، یعنی قبل از اینکه شما بخواید در عالم بیرونی تغییری ایجاد کنید، خودتون باید آینه اون تغییر باشید. ما در اسلام هم همینو داریم. قبل از اینکه شما بخواید بیرون رو اصلاح کنید، خودتون رو اصلاح کنید. از قضا مولانا هم در مثنوی یک گفته‌ای داره از ناحیه پیامبر اکرم که میگوید یک زمانی پیامبر مجاهدین رو به یکی از غزوات فرستاد و وقتی که مجاهدین برگشتن، خب خیلی خوشحال بودن که جهاد فی سبیل الله رو انجام دادن، اما پیامبر به اونها فرمود که خوشا به حال کسانی که این پیکار کوچک رو تمام کردن اما هنوز در گرو پیکار بزرگترن. از پیامبر پرسیدن پیکار بزرگتر دیگه چیه؟ جهاد و نفس.
بله،
جهاد با نفس، همون چیزی که جهاد اکبر نامیده میشه. به عبارت دیگه، شما قبل جهاد اکبر اینه که آدم خودش رو اصلاح کنه، جهاد کوچکتر اینه که جامعهش رو اصلاح کنه. این بیان پیامبر اکرم هست و مولانا هم فراوان در مثنوی شریف این مطلب رو آورده. مثلا اونجایی که به درستی و به لطافت میگوید که در تو نمرودیست اندر آتش مرو، گر خواهی رفت اول ابراهیم شو. میگه این این کار سیاسی کردن، مبارزه اجتماعی کردن، این مثل آتش میمونه. اگر آتش بر ابراهیم گلستان شد، برای اینکه ابلن او خودش رو ساخته بود، این آتش
دیگه اینو پیدا کرده بود. که
به هر حال میخوام بگم که عرفان فی حد ذاته تعارضی با مسئولیت های اجتماعی نداره. عرفان با مسئولیت پذیری قابل جمع هست، اما به هر حال عارف همواره باید نسبت به این خطری که در کمین هست که وقتی به درون رفت در اونجا باقی نمونه و همواره یک چشم به بیرون خودش رو هم داشته باشه، باید نسبت به این خطر حساس باشه و آگاه باشه.
مرسی. من یادم میاد در حقیقت تو یکی از کلاسایی که با شما من داشتم بحث جالبی راجع به یه عارف کردین. گفتین که عارف داره قدم به قدم از پله‌های نردبان میره بالا تا برسه به اون نقطه‌ای که میخواد برسه. وقتی تازه اونجا رسید، مسئولیت کاری یه عارف شروع میشه، یعنی خودش ساخته میشه که حالا بیاد پایین به اجتماع و به مردمش برسه.
دقیقاً
این چیزی که من تو کلاس شما یاد گرفتم. یعنی فکر کنم که عارف واقعا اون نیست که گوشه نشین بشه، فقط بره درون به درون گرای خودش فکر کنه، فقط نفس خودش رو پاک کنه. وقتی نفسش پاک شد، آدم انسان شد، تازه برمیگرده و کارش شروع
میشه. اتفاقا مرحوم دکتر شریعتی که استاد خود بنده هم هست، خدا رحمت کنه اون بزرگوارو، یه صحبتی در همین زمینه داره، در یکی از آثارش به خاطرم آمد که میگه اون کسی که به تنهایی میخواد بهشت بره
نمیرسه
به بهشت. یعنی که اول آدم خودخواهی هست.
بله.
آدم خودخواه در بهشت هم اگه بره، بهشت حیوان هم داره. بهشت رفتن مهم نیست، انسان بودن و به بهشت رفتن مهم اون هست.
بله.
پس بنابراین حداقل عرفان رو اونطوری که در متن اسلام ما پیدا میکنیم باید با مسئولیت پذیری اجتماعی جمع بشه.
واقعا یک سازندگی درونیه برای خود آدم. حالا انتقاد دیگه که شده به عرفان و عرفا، چون میخوان ببینن که تو این سوالی که مطرح کرده بودن بیننده عزیز، این که نگاه عارفان ما به عقل و عقلانیت چیه. چون واقعا در قرون جدید، در عصر حاضر، اگر به خاطر عقل و خردگرایی نبود، تکنولوژی و علم انقدر پیشرفت نمی کرد. و حالا ما میخواییم ببینیم که این عرفای ما، مخصوصا مولانا، این چه جایی، این عقل و خرد چه جایی داره، برای چه جایگاهی از دید مولانا وجود داره، یا اینکه واقعا اصلا عقلانیت جایگاهی در فلسفه عرفانی مولانا وجود داره یا نداره.
سوال بسیار خوبیه و البته یک سوالی که پاسخ دادن به اون حاجت به یک برنامه مستقل میطلبه داره و بد نیست حالا یه چند دقیقه هم در خصوص این صحبت کنیم، چون که همونطور که شما به درستی اشاره کردید انتقادات خیلی زیادی از این ناحیه هم به عرفان میشه و هم به شخص مولانا. این انتقاد البته رأی بنده این هست که تا حدودی البته موجه هم هست، یعنی اگر ما به متون عرفانی خودمون نگاه کنیم میبینیم که بعضن حملات تندی هم به فیلسوفان و اهل خرد و عقل هم شده، اما حالا کانتکستش هم اینجا عرض کنم بد نیست. ببینید در گذشته پیشفرض فیلسوفان این بود که هیچ چیزی نیست که با عقل انسان قابل کشف نباشه، یعنی برای عقل هیچ محدودیتی قائل نبودن. گفتن با این کلید شما همه درها رو میتونید باز کنید، با این عقل همه گره ها رو میتونید باز کنید. اما عارفان ما البته به درستی میگفتن که این حرف حرف سنجیده ای نیست، چرا که پاره ای از حقایق در این عالم هستن که با دست عقل به دامن اونها نمیرسه و با عقل همه مشکلات قابل گره گشایی نیست، و اگر بود خب دیگه چه حاجتی به وحی بود، چه حاجتی به آمدن پیامبران بود. در مثنوی داستان معروف کنعان راجع به همین هست دیگه، اگه خاطرتون باشه مولانا وقتی که داستان نوح و پسرش کنعان رو مطرح میکنه میگوید که نوح کشتی ساخت و به فرمان خداوند، و بعد از همه من جمله فرزندش خواست که سوار کشتی بشن و از اون طوفانی که در راه بود که موجب به غرق اونها میشد نجات پیدا کنن. کنعان فرزند نوح شنا هم بلد بود، شناگر ماهری بود، و به پدرش گفت که نه من حاجت ندارم که بر سوار کشتی تو یعنی هدایت تو دستگیری هدایتی تو بشم. وقتی که باران زیاد آمد و سیل آمد خب من شنا میکنم. نوح به او گفت که فرزندم تو بیا سوار کشتی شو، به خاطر اینکه این شناگری تو به درد یه روز آفتابی توی دریاچه میخوره، اون چه که عنقریب در راه هست طوفان هست که به هلاکت منجر میشه. اینجا البته مولانا قدری سخن رو طولانی تر میکنه و میگه که حالا هرچی نوح میگفت فرزندش کنعان زیر بار نمیرفت، و در نهایت کنعان گفتش که میدونی چیه، اگر تازه اون سیلی که تو میگی جاری شد خب من میرم سر کوه میشینم. یعنی تکبر رو مولانا میگه تا کجا. در هر حال فرزندش خب طبیعتاً غرق میشه و مولانا این نتیجه گیری رو مهم میکنه از این داستان که میگه کاش کی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. میگوید که ای کاشی که کنعان هم مثل بچه ها هیچ علم و دانشی نداشت، بلکه چنگ میزد به دامن مادرش و اون نجات پیدا میکرد. به هر حال مراد مولانا این هست که عقلیون خردگراها اونها هم تقریبا حالت کنعان رو دارن، یعنی به قدری غره هستن به عقل خودشون که اصلا نیازی نه به وحی میدانن دارن و نه اینکه اساسا این و همین که این توهم رو دارن که با عقل همه مشکلات قابل حل هست. اما از طرف دیگه عارفان ما این انتقاد دیگر هم به فیلسوفان داشتن در زمینه خداشناسی، که فیلسوفان خداوند رو به مثابه یک معما تلقی میکنن، یه پازل که باید حل بشه، در حالی که خداوند معما نیست. به قول حلاج خداوند یک معشوقی است که باید ناز او رو کشید، باید با او نشست و برخاست کرد، با او انس پیدا کرد، همسنخ با او شد. لذا مولانا و عارفان ما با فیلسوفان و عقلگراها میونه چندان خوشی هم نداشتن، و در نهایت متاسفانه گاهی اونها در انتقادی که به فیلسوفان میکردن مبالغه هم میکردن، گزافه‌گویی هم میکردن. یکی دو تا از مثالهاشو به سرعت عرض کنم و این سؤال رو ختمش کنیم. این ارجاعات من به مثنوی هست. مولانا میگوید ریزکاری های علم هندسه، یا نجوم و علم طب و فلسفه، که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. خیلی گویاست. میگه این علمی که مهندسین، علمی که طبیبان و فیلسوفان علاقه زیاد بهش دارن، در حقیقت علم بنای آخر است. آخر هم که میدونیم جای حیوانات دیگه. یا در جای دیگه میگه آن طبیبان قضا اند و سمار، جان حیوانی به دیشان استوار. ما طبیبان فعالیم و مقال، ملهم ما بود ملهم ما پرتو نور جلال. میگه با دو نوع طبیب داریم، یه طبیب جسمانی داریم، یه طبیب روحانی. اون طبیبان جسمانی کارشون چیه؟ دوام میدن، خوراک میدن که روح حیوانی رو تقویت کنن، در حالی که ما طبیبان روحانی هستیم، اصلاحگران فعل و افعال و رفتار ابناء بشر هستیم. و بعد میگوید آن طبیبان را بود بولی دلیل، وین دلیل ما بود وحی جلیل. میگه اون طبیبان جسمانی دلایلشون از جنس ادرار و مدفوع هست. میگه پزشکان اینا سرکارشون با این نوع دلایله، در حالی که دلایلی که ما میاریم وحی جلیل هست، وحی آسمانی هست. حالا مراد بنده این هست که بعضی موقع ها عرفای ما حقیقتا تندروی میکردن در مخالفتشون با فیلسوفان و همینطور با عالمان علوم تجربی. یعنی هرچند که اصل و اساس انتقادی که به فیلسوفان داشتن درست بود، اما من فکر میکنم در گیرودار این جدال و کشمکشی که با فیلسوفان و عقلگرایان داشتن، یه قدری تندروی کردن عارفان ما.
بله، فکر کنم به این نظر من موافقم، برای اینکه اگه ما واقعا بیایم این قضاوت‌های درباره عقل و علم و عقلانیت ها از نظر مولانا و یا عرفای دیگه بخوایم به این شکل بهش نگاه کنیم، پس چجوری ما میتونیم یک تمدن پیشرفته داشته باشیم؟ این یعنی خردگرایی و این عقل انسانه که با بالا بردن سطح دانشش باعث یک تمدن پیشرفته میشه. حالا اگه ما بیایم اینجوری فکر کنیم که مولانا نظرش هست، پس دانشمندان، پزشکان، نویسندگان،
اونا دیگه چه جایگاهی دارن؟ دقیقاً. ببین واقعیت همینطوره، اینطور که شما میگید درست هم هست. ببینید به باور بنده باید حرمت عقل، حرمت عقلانیت رو نگه داشت. عقلانیت رو باید محترم شمرد. در غیر این صورت جاهلان پرگو و پررو اینا میان بر صدر میشینن، اینا هستن که زمام و امور رو به دست میگیرن. حتی در عرصه دینداری هم اگر ما به عقلانیت پشت کنیم، دیر یا زود دیانت مساوی میشه با حماقت، با تقلید کورکورانه و تعبدی، و اونم راه به جایی نخواهد برد. ببینید من فکر میکنم اصل و اساس حرف عارفان ما درسته و ما بهتره که روی اون تمرکز کنیم و اون تندروی هایی که اونها کردن، مبالغه هایی که در انتقاد از فیلسوفان داشتن رو در پرانتز بذاریم. اصل و اساس نقد عارفان ما این هست که اولا با نور عقل همه چیز رو نمیشه دید. حرف اونها به نظر من کاملا درسته و اساسا اپیستمولوژی مدرن که یه برانچی از فلسفه هست، معرفت شناسی جدید هم همینه میگه. یعنی که عقل بالاخره یه محدوده‌ای داره که در اون محدوده میتونه فعالیت کنه و شایسته نیست که از محدوده قابل دفاع خودش بیرون بره. لذا مهم این هست که ما محدوده جولان عقل رو اول مشخص کنیم و در اون محدوده همواره گوش بسپاریم به حرفی که عقل میزنه. در جهان جدید اقتصاد، معیشت، سیاست، حکومت، اینها همه امور عقلانی هستند. ما در این حوزه باید گوش به فرمان عقل بسپاریم. اینها حوزه عقلانی هستند و اون چه که عقل میگه با باید از اون تبعیت کنیم.
بله، خیلی ممنون برای توضیحتون برای این سوالم. نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی فکر میکنم بتونم هنوز یه سوالی دیگه یا دو تا سوالی دیگه رو بتونیم با هم راجبش صحبت کنیم. واقعا با توجه، نمیدونم شما روی سایت اینترنتی یا خیلی برنامه های تلویزیونی که نگاه میکنی، میبینی کلن عرفان رو به عنوان یک، قبلا هم راجبش یه مقدار سوال کردیم، رنگ و بوی دینی بهش نمیدن. و اصلا میخوانم این از نظر شما این قابل توجیه هست؟ اصلا میشه این کار کرد مولانا رو جدایی از اسلام و متون دینی دونست؟
منم حقیقتا بعضی موقع وقتی که در سایت های اینترنتی که به خصوص فارسی زبان هستن یا حتی برخی از برنامه های تلویزیونی که درباره مولانا تهیه میشه به اونها نگاه میکنم، همین شبهه‌ای که شما دارین، برداشتی که شما دارید، من هم پیدا میکنم. یعنی یک عده‌ای، حالا اگه بخوام با تعبیر انگلیسی بگم، they present a sanitized version of Rumi، یعنی یک نسخه بهداشتی از مولانا رو میخوان ارائه بدن. خب چرا این نسخه بهداشتی، دلیلش چیه؟ من فکر میکنم بیشتر این دلایل سیاسی داره، یعنی به واسطه عملکرد حکومت روحانیون در ایران خب مردم ما دینگوریز شدن طبیعتاً. من فکر میکنم اصلا جای سوال هم نداره این و محل مناقشه نداره. به واسطه همین دینگوریزی هست که برخی از کسانی که خب خواهان یک رونق معنوی و اخلاقی در جامعه هستن، از آموزش های مولانا سود میبرن در دعوت مردم به معنویت، دعوت مردم به اخلاق، و البته سعی میکنن ارجاعات قرآنی و روایی که مولانا در آثارش داره رو در پرانتز بذارن و اونها رو حداقل بهش خیلی بها ندن، تا بلکه برای نسل جوان ما مولانا پذیرفتنی تر باشه. ساعتها صحبت میکنن از مولانا بدون اینکه حتی یک بار کلمه قرآن، کلمه اسلام، کلمه پیامبر و حتی بعضی موقع کلمه خداوند رو شما بشنوید. در حالی که شما وقتی که مثنوی شریف رو مطالعه میکنید، در جای جای اون ارجاعات به آیات قرآن کریم هست، احادیث از پیامبر اکرم هست. مرحوم بدیع الزمان فوزانفر اصلا یک کتابی داره به عنوان احادیث و قصص مثنوی، یک کار تحقیقیه و تمام آیات قرآن کریم، احادیث شریف نبوی که مورد استفاده مولانا قرار گرفته در مثنوی رو جمع‌آوری کرده. و از اون مهمتر کتاب فیه مافی اثر مولانا که خب به نثر هست نه به نظم، اگه نگاه کنیم میبینیم که بسیاری از صحبت هایی که مولانا در فیه مافیه میکنه اصلا تفسیر آیات قرآنه، یعنی یه آیه از قرآن کریم رو مطرح میکنه و به زبان خودش تفسیر میکنه. و لذا اینکه مولانا رو به یه گونه ای عرضه کردن و جلوه دادن که گویی او اصلا تر کاری با قرآن و اسلام نداشته، به نظر من یه کار جعلی و دروغین هست. البته حظی که مولانا از خداوند، از قرآن، از اسلام و دین داشته خب طبیعتا خیلی متفاوت هست با درکی که فقیهان ما، بسیاری از روحانیون ما دارن. این هم جای مناقشه نیست. مولانایی که عاشق بود، مولانایی که طربناک بود، مولانایی که مست بود، درکش از خداوند و قرآن خب با درک فقیهان زمین تا آسمون تفاوت داشت. اما در این حال این نسخه بهداشتی هم که بعضی برای مولانا میپیچتند و اون رو به صورت بهداشتی عرضه میکنن، اون هم جعلی هست به اعتقاد بنده. ممکن است حالا این نسخه به ذائقه کسانی که یه طعم تلخی از استبداد دینی در دهانشون هست شیرین بیفته، اما در این حال جعلی هست و واقعی هم نیست. در یک کلام اگه بخوام عرض کنم، مولانا بدون تردید دست پرورده فرهنگ اسلامی هست، اما در این حال او متعلق به همه بشریت هم هست و یه چیزی نیست که فقط اختصاص به مسلمان ها داشته باشه. آموزه های شریف اون مرد معنوی میتونه برای ابناء بشر مفید باشه، اما در این حال نباید فراموش کرد که خاستگاه اولیه مولانا اسلام بوده و بدون شک و تردید او فخر مسلمانی هم هست، هرچند که فخر فرهنگ بشری هم هست.
اگه اجازه میدین برای آخرین سوال، برای اینکه این بحثمون رو ببندیم، فقط یه سوال بکنم. چرا ما دیگه مولانا نداریم؟ چرا ما حافظ نداریم؟ در حالی که واقعا نقطه اوج شکوفایی عرفان مولانا بوده.
درسته.
تو 800 سال گذشته تا حالا ما چرا نداریم؟ اگه بتونیم یه جواب کوچیک بگیریم چون وقتمون هم خیلی، ولی من این شیرینی بحث ما فکر کنم به اینجا تموم بشه.
من یه سوال در حد یک دقیقه سریع عرض میکنم، ولی ای کاش وقت می بود که باز میکردم. ببینید، عرفان برای توسعه پیدا کردن نیاز به یک فضای مناسب داره. بدون یک فضای مناسب هیچ وقت عارف ظهور نمیکنه. در اشل مولانا و حافظ، عارفانی مثل مولانا و حافظ مال جهان قدیمن، جهانی که رازآلود بود. این عالم برای اونها رازآلود بود. این وقتی که اونها به طبیعت نگاه میکردن، به آسمانها نگاه میکردن، درباره خداوند اندیشه میکردن، این اونها دچار حیرت میشدن. جهان جدید برعکس به دنبال این هست که راز زدائی بکنه، یا به تعبیر انگلیسی زبانها دیمیستیفای کنه همه چیزو. عالم ژنتیک، عالم علوم طبیعی، عالم زمین شناسی به شما میگه هر سوالی که در این زمین دارید من پاسخ بهتون میدم. رازی دیگه وجود نداره. لذا تا یک عرفان فقط در یک جامعه ای که راز درش زیاد هست میتونه رشد کنه. خاک تمدن جدید به باور بنده اصلا دیگه عارف خیز نیست. نه اینه که به قول معروف ما نمیتونیم عرفان رو اپریشیت کنیم، ولی دیگه عارفانی در سطح مولانا از این خاک بر نمیان. پارادوکس هم اینجاست که از یک طرفی ما نیاز به این پیام معنوی عارفانی مثل مولانا داریم، شدیداً مجذوب تجارب اونها هستیم، از طرف دیگه در یک تمدنی زندگی میکنیم که به واسطه راززدائی شدن از اون دیگه عارفانی در سطح مولانا و حافظ رو نمیتونه تربیت کنه.
متاسفانه مجبوریم با بیننده های عزیزمون خداحافظی کنیم و برنامه‌مون رو همینجا تموم کنیم. بازم از تشریف فرمایی شما به این برنامه بسیار سپاسگزاریم.
منم تشکر میکنم از دعوت شما و همه بینندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.